بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت بود. عرض کردیم که علامه طباطبایی در بدایه طی چند مقدمه ما رو به نتیجه نزدیک میکنه. مقدمه اول این بود که ما واقعیت و اینکه واقعیات داریم. مقدمه دوم این بود که ما یکی از این واقعیت ها رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. مقدمه سوم این بود که ما از این یک واقعیت دو تا مفهوم برمیگیریم، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. مقدمه چهارم این بود که این دو مفهوم به لحاظ فضای مفهومی مغایر با یکدیگر هستند. وجود غیر از ماهیت، ماهیت هم غیر از وجود. این به عنوان مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این بود که حالا بحثمون اینه که کدوم یک از اینها محکی هاشون اصیله و کدوم اعتباریه. رجوع معنای اصالت اعتباریتون که بحث کردیم. چهار تا فرض بدون پیش روی ما هست. هر دو اعتباری باشه، هر دو اصیل باشه، ماهیت اصیل باشه، وجود اعتباری باشه و معکوس این. خب عرض شد دیروز که اعتباری بودن هر دو کسی قائل نشده و به وجود متعدد نادرسته. اصیل باشه هر دوتا هم در میان حکما به نحو جدی قائل نداره، مگر قولی که میتونید تو این فضا ترش یا یاش عرض خواهیم کرد در مسئله دیدگاه محقق دوانی. چون اصالت هما یعنی هم ماهیت اصیل باشه و هم وجود اصیل باشه، مشکلاتی رو در پی داره که دیروز عرض کردیم. طبیعتاً در میان حکما دو تا قول مطرح شده، یکی اینکه ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه و دیگر اینکه وجود اصیل باشه و ماهیت اعتباری باشه. من این بخش از عبارت علامه رو میخونم، یک توضیحاتی عرض میکنم، بحث رو ادامه خواهیم داد. خب رسیده بودیم به اینجا. وقد اختلف الحکما، این در واقع ما مرحله پنجم حسابش کردیم، یعنی چهار صورت فرض داره. از این چهار صورت یک صورت چه اصلا علامه ذکر نکرده که هر دو اعتباری باشن. سه صورت چه ذکر کرده؟ از این سه صورتی که ذکر کرده، یک صورت که اصالت وجود و ماهیت باشه میفرماد طرفداری در میان حکما نداره. طبیعتا دو قول میمونه که این دو قول رو حکمای اشراقی میفرمان که یعنی شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق، اینا میگن اصالت با ماهیت و وجود اعتباریه. و معکوسش رو ما عرض کردیم، حکمای مشا ما میتونیم به گردن اونا بندازیم که اینا اصالت وجودی میاندیشیدن و ماهیت رو اعتباری میدونن. حالا این به مشا نسبت میده، ولی عرض کردیم که اصل این بحث به نحو تفصیلی و با التفات کامل توسط صدر متعلقین رقم خورده. ببینید عبارت رو، وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، حکما اختلاف کردن که اصیل از وجود و ماهیت چی. ببینید این همون بازگشت از فضای مفهومی به خارجه. وقتی ما دو تا مفهوم پیدا کردیم در مرحله سوم و در مرحله چهارم فهمیدیم اینا مغایر هم دیگه هستن، حالا میخوایم بگیم اصیل از این دو تا چیه. یعنی بحث رو بردیم تو خارج، میخوایم ببینیم اصیل از این دوتا چیه و اعتباری از این دوتا چیه. وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، یعنی وقد اختلف فی الاصیل و فی الاعتباری هم همین فهم نداره. یعنی در اصیل اختلاف کردن، این در اعتباری هم اختلاف کردن. فذهب المشاؤون، این قول اول، فذهب المشاؤون الی اصالت الوجود، حکمای مشا به طرف اصالت وجود رفتن. توضیح دادم چرا ایشون میگه حکمای مشا. صدر المتعلم تو آثارش معتقده گرچه در حکمت مشائی بحث اصالت وجود مطرح نبود، ولی اونها رو حکمای اصالت وجودی میدانه، شواهد فراوانی میاره با اینکه مسئله مطرح نبود، ولی اینا اصالت وجود میاندیشیدن و حقا با ایشونه، یعنی حقا با صدر متعلینه. مثلا حاج نصیر طوسی ایشون وقتی اشارات ابن سینا رو شرح میکنه، شرح اشارات که داریم، شما فضای شرح اشارات رو نگاه بکنید، همه جا یاد موانی صدر و متعلی میفتید بر مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. سرش اینه، با اینکه خود حاج نصیر اصالت ماهویست، سرش اینه که ایشون در ابتدای شرح اشارات گفته من حرفای مشا را شرح میکنم، اینجا دیدگاه خودم نمیگم. این خودش نشون میده که جناب حاج نصیر حالا با توجه به فضاهایی که داره مشا رو اصالت وجودی میدونه، یعنی برداشتش از مشا اصالت وجودیه. این تایید میکنه برداشتی که صدر المتعلین از آثار و حکمای مشایی داره. در اصل حکمای مشا اینها اصالت وجودی هستند، لا شعوریان یعنی ناخودآگاه، و صدر المتعلین اصالت وجودی هستش آگاهانه، این مسئله باش تر شده. فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود و نسب الى الاشراقین. این کلمه را آورده، این میخواد بگه که میتونیم حرفای دیگری هم راجع به حکما اشراق بزنیم. حکما اشراق، اشراقیون اسلامی، یعنی از شیخ شهاب الدین سهروردی به بعد، توجه کرده شهرزوری و امثال اینها، قطب الدین رازی و اینها، و خود جناب حاج نصیر هم دودی همین جوری هست، و تا فرض کنید که میرداماد که استاد صدر متعلم بوده، همشون از جهتی اشراقی هستند. گرچه بعد از جناب شیخ اشراق فلاسفه پس از او روحایی شدند، ولی تو همه اینا یه رگه اشراقی بوده، تو غالب اینا یه رگه های اشراقی بوده. مثل اشراقی رو میگیم از اون اشراقی 100% که خودش اشراق باشه، تا افراد متعددی که یه رگه هایی از این بحث تو ذهنشون هست، اینا رو هم مثلا شامل میشه. حالا اشراقیون بهشون منصوب، چی میگه منصوبه؟ چون برخی از تحلیل ها وجود داره، نمیخوام بگیم حتما درسته، خود صدر المتعلین هم این احتمالات رو داده که شیخ اشراق اون بحث نور رو که مطرح کرد، حالا اینکه بعدا دوستان حکمت اشراق میخونن، ایشون نظام فلسفی بر اساس نور شکل گرفته، اون نوری که ایشون میگه، صدر المتعلین میخواد بفرماد اون نور منظور همون وجوده، توجه کردی؟ اون نور همون وجوده، و ایشون چون نور رو پایه و اصل قرار داده، در واقع همین اعتقاد رو میخواد ترویج کنه. لازم یه نسبه به خاطر حرفایی که اینجا وجود داره، و نسبه الی الاشراقیین القول به اصالت الماهیت. خب میدونید که وقتی اون قول قبلی دیگه اصالت وجود یعنی ماهیت اعتباری، این قول وقتی میگه ماهیت اصیله یعنی وجود اعتباریه، و اما القول به اصالت همامن، اما این که کسی پیدا بشه قائل به اصالت وجود و ماهیت با هم دیگه بشه، فلم یذهب الیه احد منها، هیچ کسی این حرف رو نزده. محقق دوانی بر اساس ظاهر کلماتش یک جور اصالت همایی هست، چون ایشون میگه که در خاتمه همین فصل میاد، ایشون میگه که در باب باری تعالی اصالت با وجوده، در ماسو الله اصالت با ماهیته. ما میتونیم این رو یک جوری اصالت هما حساب کنیم، اما نه اون اصالت همایی که ما دنبالش هستیم. ما بحثمون چیه؟ اینه که هر واقعیتی دارای دو حیثه، حیث وجودی، بود وجودی، بود ماهوی، اصالت هما بخواد اینجا بحث کنه، بگه همینجا این دو بودی که میفهمم هر دو اصیله، هر دو متن سازه. گرچه قول ایشون رو میشود به گونه ای قول به اصالت ما گفت و نقدش هم خواهد آمد، و در اصل اینجا میفرماد که فلان یذهب الیه احد منهم. چرا؟ دیروز این بحث کردیم، اینجا فقط یک لازمهش اومده، لستلزام ذالک کون کل شیئن شیئین اثنین، چون این عقیده مستلزم اینه که هر شیئی به لحاظ مقدمه دوم، ما هر تک شیئی رو مورد مطالعه قرار دادیم، که دارای دو بعد وجود و ماهیته. اگر هر دو اصیل باشه پس ما دو تا شی داریم، شیئین اثنینه. و اون خلاف از ضرورت، این خلاف ضرورت به وجدان ماست که ما یک پدیده رو مورد مطالعه قرار دادیم. این یک تالی فاسده. انواع توالی فاسده دیگر هم وجود داره که دیروز روزش عرض کردیم در صفحه 66 از شرح منظومه هم جلد دو چند تا تالی فاسد در متن و شرح مورد بحث قرار گرفت، چیز دیگه میشه اضافه کرد. دیگه اونی رو که قائل به اعتباریت هر دو باشه اصلا مطرح نشده، چون مشکلات او خیلی واضح‌تر هست که عرض کردیم دیروز. ایشون میفرماد، الله میفرماد که همون سنت فضای صدرایی میفرماد ولحق و مازم و الیهل مشاؤون. میدونید که هر کسی که حرف برخلاف الان فضا بگونه ایست که هر کسی حرف جدید داره درسته میخواد بگه این جدید رو من گفتم، توجه کردید؟ و بعد ممکن است جدید هم نباشه ولی میخواد درست کنه که بالاخره این حرف حرف جدید است و من دارم میزنم. ولی سابق اینطور نبود. سابق کسانی که حرف خیلی مثلاً جدید میزدن که تا حالا سابقه نداشت مورد هجوم همه قرار میگرفتن، توجه کردید؟ اینا هم مجبور بودن که اگر حرفی تازه بود طرفدار پیدا میکردن، مثلا میگفتن بابا من فقط این نگفتم، اونم گفته، اونم گفته، اینا هم گفتن، همشون گفتن، توجه کردید؟ این رویی هم هست که اصلا صدر متعلمین هم تو اسوار دنبال طرفدار میگرده، میگه من فقط این بحث رو نمیگم، مثلا فلانی هم گفته آثار بهمنیار رو نگاه کن، ابن سینا شاهد میاره در الهیات چی گفته، در نمیدونم مباحثات چی گفته، در تعلیقات چی گفته، توضیح هم با ایشون البته، البته عبارتهایی هم در کلمات مشا وجود داره که رنگ و بوی اصالت ماهیت داره، ولی در هر صورت این فضا هم هست. ولحقو بله؟ ممکنه این هم باشه، فکر نمی‌کنم. ولحقو مازه و الیه المشا، حق این است، همونی است که حکمای مشا بشتن از اصالت وجود. من یه دوست نکته عرض بکنم. ببینید چطور شده که مثل شیخ اشراق و بعد از شیخ اشراق و بزرگانی مثل خواجه نصیر و بعد فضاهای کلامی و اینها اصالت ماهیت اینقدر جدی شده تو این فضاها، چه علل و عواملی باز؟ این واقعا یه موضوع تحقیقی جالبی است که میتوان راجع به او کار کرد. الان هم اصلا نیازی نیستش که ما به لحاظ کتاب اول اینها بهش بپردازیم، ولی ممکنه که ذهن برخی از دوستان متوجه این نقطه شده باشه و درگیر شده باشه. دو سه تا نکته عرض میکنم اینجا. یکیش اینه، این عواملی که این فضا پیش میاد، یکیش اینه که اساسا ادبیات مسئله، مفهوم شناسی های مسئله، کالبد شکافی مسئله هنوز به لحاظ بستر تاریخی برای مثل شیخ اشراق و پس از او چندان واضح نیست. این مثلا اصلا تو اون فضا این طبیعیست دار نگیم این چجوری میشه الان برای ما که اینقدر واضحه، نه خیلی طبیعیه. یعنی صدرای کوششی که در اسفار میکنه اینه که شما چرا غافل هستید از معنی وجود، شما چرا همش متوجه مفهوم وجود هستید. پس ببینید به لحاظ بستر تاریخی ذهنها چندان آماده نیست که بره به طرف معنی مسئله وجود. فضا این که اصیل چیه، اعتباری چیه، ماهیت چیه، وجود چیه، چه بسا اینجا ابهاماتی وجود داشته باشه که این ابهامات فضا رو یه مقداری تیلوتار میکنه و ذهنها رو به کمک عوامل دیگر به سمت و سوی چیز دیگری میبره. یکی این نکته هست که باید مورد توجه قرار بگیره و نباید ازش غفلت بشه. یه نکته دیگری که در این بحث وجود داره اینه که انسان به لحاظ ادراکی، اینو توجه کنید، انسان به لحاظ ادراکی ما وقتی به طرف واقع میریم، توجه کنید، ما از این سمت به طرف واقع میریم. واقع خودش چجوری شکل گرفته؟ از بنیاد میاد تا سطح، ولی ما که از این طرف شروع میکنیم از سطح میخواییم بریم به طرف عمق. یعنی این یه بحثیه به لحاظ واقع و به لحاظ فضاهای ادراکی. ما به لحاظ معرفت شناختی غالبا، حالا یه بحثای مفصلتر اینجا هست البته، حالا از این ور شروع میکنیم. وقتی از این ور شروع میکنیم اون چیزی که در بد و عمر فضاهای ادراکی انسان رو پر میکنه فضای ماهیته، توجه کردید؟ یعنی فضاهای ادراکی ما به لحاظ تمام مراتب اولین برخوردی که با اشیا داره با چگونگی ها برخورد داره، مثلا با آهن، با چوب، با نمیدونم سنگ، برغنم انسان با اینها برخورد میکنه، توجه کردید؟ با اینها برخورد داره، از این بر شروع میکنه. این نکته باعث میشه که بسیاری بدون وقتی میاندیشن اثرات ماهوی میاندیشن و سطح اول کار اینه. صدر و متعلمین وقتی میگه اثرات وجود، میگه ما ببینید از واقع چجوری برآمده اومده بالا، و لذا صدر و متعلمین یه مقدار تلاش های افزونتری باید بکنه. دیدگاه او اگر میخواد به کرسی بنشینه، باید برای ما تبیین هایی، تحلیل هایی، استدلال هایی بیاره و نشون بده برخلاف فضاهای ادراکی ما از این بر میریم، واقع به گونه دیگری شکل گرفته اومده بالا. و تازه تو تحلیل صدرا البته واضح میشه که چرا ما در وهله اول با ماهیات برخورد داریم، این فضا هم روشن میشه. این هم یک نکته. نکته دیگری هم که به اثرات ماهیت دامن زده اینه که به لحاظ ذهن، بحث قبلی من فقط به لحاظ ذهن نیست، یه مغالطه‌ای وجود داره به نام مغالطه ذهن و عین. مغالطه ذهن یعنی اون چرا که در ذهن میگذره انسان به همین سبب بخواد در خارج هم سرایت بده. بله ما از راه ذهن به واقع ارتباط داریم، ولی برخی از چیزها رو میدونیم که مال ذهن است، از اون جهت که ذهنه. همه فلاسفه حتی حکمت متعالی صدر متعالی قبول کردن که تو فضای ذهن اصالت با ماهیته. لذا ذهن وقتی گزاره تشکیل میده اول چی رو قرار میده؟ ماهیت رو قرار، چیستی؟ میگه انسان هست. و فرض کنید موضوعاتی رو که ترسیم میکنه همه این موضوعات موضوعات ماهویه. لذا بر اساس مبانی صدر متعلیم اگر شنیده باشید تو نهایه انشالله میخوندم اول نهایه که بیشتر غذای فلسفی به نحو عکس الحمل هستند. غذای فلسفی یعنی ذهن اینا رو واژگون به شکل دیگری نشون میده. ما چون ذهن با ماهیات انس داره، با قوالب انس داره، به اون نکته قبلی مدرسه پیوند میخوره. این بحثی که عرض کردم مغالطه ذهنی اینه که چنانچه تو ذهن ماهیت اصیله، بگیم به لحاظ واقع و نفس الامر هم ماهیت اصیل به وجود فرعه. صدرا میخواد این فضاها رو به هم بزنه، این مغالطه رو میخواد نشون بده، نشون بده ما به لحاظ ادراکی که اول ماهیت درک میکنیم اینطور نیستش که این ماهیت بنیاد اشیا رو تشکیل بده، واقعیت واقع به او باشه. واقعیت واقع به او نیست، او چگونگی واقع را توضیح میده. هنوز چه بسا ممکنه علل و عوامل دیگری هم در بین باشه که انسان بتونه بفهمه چجور شده بعضیا از طرف ماهوی شدن. حالا هر چی به لحاظ تاریخی بوده، این هم توجه کنید ما خودمون عرض کردیم که مطالعات تاریخی در هر مسئله و در کل دانش خیلی اهمیت داره، منتها اینم باید توجه داشته باشید از جمله آسیباش اینه که ما فکر کنیم تا تاریخ مسئله به تمام جوانبش کشف نشده ما این وقت مسئله رو نمیفهمیم. این نیست. الان ما مسئله رو در دو سه روز اخیر بحث دادیم، بحث کردیم، مفهوم شناسی کردیم، کالبد شکافی کردیم، آوردیم همه رو اینجا ریختیم، داریم مطالعه میکنیم. بر اساس این فضایی که ما ریختیم و داریم مطالعه میکنیم خیلی واضحه، بر اساس این مفهوم شناسی، بر اساس این توضیحات خیلی واضحه که ما مثلا باید بگیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. حالا در طول تاریخ ممکنه یک کسی ماهیت رو یک معنایی میکرده که ما ازش خبر نداریم، یا ابهاماتی داره، یا ما فکر میکردیم ایشون ماهیت اینجوری میانگاشته. در صلب مسئله تأثیر نداره، گرچه مطالعات تاریخی پاره‌ای از مغالطات، پاره‌ای از اشتباهات، پاره‌ای از تصویرهای نادرست رو میتونه اصلاح کنه، ولی مراقب باشیم که در اصل مسئله. در اصل این تصویری که ما میکنیم الان وسط میدان هستیم، آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ سوال ما برمیگرده به این که محکی این دوتا چی هست؟ ما با ملاحظه محکی باید میتونیم این نکته رو جواب بدیم. محکی وجود محض ساز واقع رو واقع میکنه یا محکی ماهیت؟ محکی وجود همون واقعیت داشتن شیئه، محکی ماهیت چگونگی این واقع هست. حالا این کسی اگه ناراحت باشه بگی شما چرا مدیب سر اصطلاح باش کنه برعکسش کنیم، مثلا میگیم محکی ماهیت واقعیت داشتن شیئه، این اشکالی تو لفظ و اینا نیست. ما از این شیئ دو بود میفهمیم، واقعیست، چگونه واقعیست. بحث اصلی ما اونجاست. الان ما میخواییم ببینیم که حالا که ما دو بود از اشیا فهمیدیم، زبان مشترک، زبان مختص، این واقعیت به کدوم بودش واقعیت یافته و به کدوم بعدش واقعیت نمییابه، بلکه حیثیتی از واقعیت رو مییابه. بنابر قول مثلا حکمای مشا و صدرائیون، ما میخوایم بگیم که این اشیا که واقعیت دارن به لحاظ اون بعدی که به ما مفهوم واقعیت میدن، مفهوم وجود میدن، اینا واقعیت هستن. ولی به لحاظ اون بعدی رو که چگونگی واقع رو داره معرفی میکنه، از این حیث واقع واقع نمیشه. چون اگر از این حیث واقع واقع بشه، باید زبان مشترک همه بشه، چون همه میگفتن ما واقعیت داریم دیگه. اگر به خاطر حیث چگونه بودن این واقعیت واقعیت باشه، خب اونم واقعیته، اونم واقعیته، اونام پس باید این چگونگی رو داشته باشن، در حالی که اینجور نیست. پس چگونه بودن حیثیتیست از این واقعیت، یعنی این واقعیتیست این گونه، اون واقعیتیست اون گونه، اون واقعیتیست به گونه سوم، اون واقعیتیست به گونه چهارم. اونی که اصیله و متن سازه همون حیثیست که ما ازش وجود و واقعیت میگیریم. حیثهای دیگر تبیین چگونگی این واقعیت ها هست. حالا این بحث که تا اینجا مطرح شد، علامه طباطبایی در اینجا چهار استدلال مطرح میکنه. این چهار استدلال همشون برگرفته از شرح منظومه هستش. من جا به جا آدرس ها را عرض خواهم کرد. خود صدر المتعلین هم در آثار استدلال هایی مطرح کرده، مفصل تر اینجا تو مشاعره، یعنی تو مشاعره جناب صدر المتعلین که اگر شرح مشاعرش خب بیشتر منتشر هست، شرح مشاعر لایجی منتشر هستش، تو شرح مشاعر الان یادم نیست، این آدرس اونجا ننوشتم، اینو مشاعر هفتم هشتم چندمه، تو اونجا براهین یعنی فصلی باز میکنه، براهین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که هشت برهان در اونجا طرح شده. خیلی میشود بحث ریستر اینجا کرده که در هر برهانی از چه روش هایی داره استفاده میشه، اینا یا استدلال هم تبیین نکته های ارتکازی، از روش شهودی تحلیلی داره استفاده میکنه یا نه از عقل انتقالی داره استفاده میکنه، اونا بحث هاییست که باید در کتاب های مفصل تر مطرح بشه. اولین برهانی که اینجا اومده در شرح منظومه مال شهید، مال حاجی سبزواری، در حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد دو صفحه 71 و صفحه 72 این استدلال مطرح شده. حالا من قبل از اینکه مستقیم تقریر خود حاجی سبزواری رو بگم، اونم یه خورده قضیه رو بازترش کردم. در طی پنج مقدمه تو این برهان ما به اون هدفمون میخواییم برسیم که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول این استش که اصیل اونی استش که واقعیت داشته باشه، اصیل اونی استش که واقعیت داشته باشه. من میتونم اینجا نقطه های ریستری هم بگم، فقط میترسم ذهنها شروع بشه. این برهان قابلیت این رو داره که حتی اصیل به معنایی که شیخ اشراق هم میفهمه رو از اونجا شروع کنیم. توجه کردید؟ میتونیم بگیم اصیل به همون برداشت که شیخ اشراق میگه، اصیل به همون برداشتی که صدر المتعلین میگه، میتونیم شروع کنیم. حالا در اصل این بحثا رو میذاریم کنار. اصیل آنیست که واقع به اون واقعیت پیدا میکنه، اصیل اونی هستش که واقعیت سازه. خب این فضای بحث روشن، این مقدمه هم فرد. مقدمه دوم، خوب دقت کنید، ماهیت از اون جهت که ماهیته، این که در عبارت ها میاد ماهیت من حیث و هیهیه، یه دفعه فکر نکنیم مثلا اونایی که دوستانی که این مداد فلسفه خوندن اونا رو دارن میگم به خاطر چیزایی که تو ذهنشون هست، وقتی تا میگفته میشه ماهیت من حیث و هیهیه فکر میکنم بحث ذهنی شده. نه، ماهیت من حیث و هیهیه چند تا اعتبار داره. توجه کردید؟ تو این دست از مباحثات وقتی میگیم ماهیت من حیث و هیهیه، یعنی ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی با خود اون بعد ماهوی کار داریم، اصلا کار نداریم تو خارج از، تو ذهن است، مرسل کلی طبیعیه، هیچ کار نداریم بینا. توجه کردید؟ ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی شما نگاه رو بدوز به بعد ماهوی، بعد ماهویشه، یعنی ماهیت از اون جهت که ماهیته، نسبتش با واقعیت داشتن و نداشتن علف طبیعی است. من دیگه نمیگم وجود و عدم، چون میخوام از این ادبیات استفاده کنم بحث برای ما واضح تر بشه. مقدمه اول چی بود؟ اصیل اونیست که واقعی باشه، واقعیت به او واقعی باشه، هر چی بحث کردیم. ماهیت این رو همه گفتن، این حتی شیخ اشراق هم که اصالت ماهویه گفته با ماهیت از اون جهت که ماهیته نسبتش با واقعیت داشتن و نداشتن چیه؟ علی طبیعت. و این ما رو درگیر میکنه که چه برداشتی تو ذهن شیخ اشراق بوده با توجه به این مقدمه خیلی مهم، چه برداشتی تو ذهن ایشون بودی که رفته به طرف اصالت ماهیت. ماهیت از اون جهت که ماهیت چگونگی بودن، از اون جهت که چگونگی بودنه نسبتش با بودن و نبودن علی السبیه هستش. لذا ماهیت هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، انسان میتونه باشه میتونه نباشه. پس ماهیت گردنسته‌ها به عنوان مقدمه دوم وضعیتش به این شکله. میام تو مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که ماهیت که به لحاظ خودش وضعیتش اینجوریه نمیتونه از قبل ذات خودش میل به طرف واقعی شدن پیدا بکنه. چرا؟ چون این انقلاب در ذات به لحاظ ذات استوای نسبت داشت در مقایسه با واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن استوای نسبت داشت، درسته؟ ذهن هم همینجا باشه، بعد از اون انشاءالله دارو میخونیم انشاءالله، توجه کردید؟ ذهن هم همینجا باشه، دیگه هم هر جا رفتید یا نه اونجایی که دلتون مینشینه و قشنگ فهم خودتون، یه وقت انسان تو حجره بشینه راحت تره، بره پشت بام بشینه راحت تره، ضرورت نداره که حتما فرض کنید که دلیل بله، یه وقتی خودتون اصلا هیچ حالی نداره یه کسی با شما رو هل بده، خب وقتا هم یک مثلا یه صدایی مثلا در با یه صدای محزونی گفته میشه اینها، یه شخصی میگه که در انسان موثره اونو فکر میکنه. و الا اصل در قضیه چیه؟ اینه که انسان ببینه کدوم فضای عبادت او رو بهتر میتونه اثر بذاره. لذا بس دیگه راجبه این فکر نکنیم که مثلا بعد از ظهر خوشحال هم برم اونجا برم اینجا برم، اون رو فکر نکنیم، برگردیم همینجا، توجه کرد؟ برگردیم همینجا. پس چی شده؟ حالا دوستانی شما زنا رو خراب کردیم. مقدمه اول اینه که اصیل یعنی ایتونی چیزی، مقدمه دوم اینه که ماهیت به لحاظ این که ماهیت نسبت به این وضعیت علی‌السبیه هست. مقدمه سوم اگر ماهیت از قبل ذات خودش بخواد این وضعیت علی‌السبیه رو به هم بزنه این انقلاب در ذاته، چون ذات علی‌السبیه است. مقدمه سوم. مقدمه چهارم غیر از ماهیت ما فقط وجود رو در میان داریم، هیچ دیگه نداریم. یعنی به لحاظ دریافتی که ما از واقعیت داریم هیچی غیر از این نداریم، یا ماهیت یا وجود. ماهیت که وضعیتش این هستش، غیر از وجود هم که چیزی در میان نیستش. این مقدمه چندم، مقدمه چهارم. مقدمه پنجم اینجا میشه تقریبا مختلف کرده، مقدمه چندم، مقدمه پنجم. اگر وجود این نقش واقعیت دار کردن ماهیت رو انجام نده، یعنی ماهیت رو از حالت علی‌السبیه خارج نکنه، او رو متحقق و موجود نکنه، اگر این نقش رو وجود انجام نده، معناش اینه که اساسا واقعیت دیگه واقعیت نباشه. پس معلوم می شود که وجود که حکایت از همون بعد واقعی بودن شی میکنه، این هستش که ماهیت را از اون حالت علی‌السبیه خارج میکنه و او رو واقعی میکنه. تو این بحث توجه داشته باشید، یه نکته های پیرامونی، یکیش اینه که ما الان ماهیت رو نمیخوایم ذهنی صرف کنیم، با این جور رو اعتباری میدونیم، چون که میخوایم بگیم وجود هستش که او رو از حالت علی‌السبیه خارج میکنه و او رو واقعی میکنه، ماهیت رو واقعی میکنه. ولی این کار نقشش مال خود ذات ماهیت نیست، مال یه چیز دیگر است که این در این بین چیز دیگری نداریم جز وجود که این کار رو بکنه. حالا چیزی که مقدمه ششم، چیزی که میتواند نقش خارج کردن یک شی از حالت علی‌السبیه به طرف واقعی بودن رو برای دیگران انجام بده، قطعا این رو به حسب ذات برای خودش داره. یعنی این وجودی که ماهیت رو میتونه از حالت علی‌السبیه خارج بکنه، پس این وجود به حسب ذات طارد عدمه، به حسب ذات واقعی سازه، چون ما چیزی دیگه که در این بین نداریم. اون چه که ما در بحث اصالت وجود در پیش هستیم همین جاست. پس معلوم میشه وجود اون چیزی که به حسب ذات واقعیت به او واقعیت میشه، بعد ماهیت که این وضعیت رو ندارن.
البته اگر شرایط دوم که ماهیت رو علی‌السبیه گرفتیم،
نه اینا مصادره نیست، دقت کنید اینا رو، اینا در واقع تحلیل شهودی است. همین ماهیت دیگه پس دینه همه قبول داریم اگه غیر از اینه، اگه ماهیت بگی همینجا رو بحث کنیم، همین مقدمه رو بحث کنیم. ماهیت آیا به اثر ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه هست یا نیست؟ نه بحث مفهوم ذهنی ماهیت نیستش که، به لحاظ معکی نه، همینجا همین همین ماهیتی که در بیرونه همین دارم عرض میکنم، یعنی ما ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدیم، همین بعد ماهوی، همین اشیاء موجود رو مورد مطالعه قرار بدیم، آیا به حسب ذات وجود توشه؟ همون بحثی که قبلا میکردیم، به حسب ذات وجود توشه؟ اگه باشه که وجود میشه جزء ماهیت یا عین ماهیت میشه، در حالی اینجوری نیستشه. ما قبلا نگفتیم اگر تو حوزه مفهوم وجود و ماهیت رو از هم تفکیک کردیم، در واقع میخوایم بگیم در خارج اینها یک جور مغایرت دارن؟ اساسا وجود غیر از ماهیت، ماهیت غیر از وجوده؟ این بحث رو مطرح کردیم دیگه، اینا جزو مقدمات بحث ماست. همین تو مقدمات هم اینجا، مقدمه چندمه، مقدمه چهارم. مقدمه چهارم اینه که وجود و ماهیت غیر از هم دیگه هستن، و بعد توضیح دادیم که این برمیگرده به جنس وجود و ماهیت، به لحاظ اون معکی اینا با هم فرق میکنن. وقتی با هم فرق میکنن، حالا تو اون مقدمه دوم اینجا تو این همین استدلال کردیم، میگیم شما نگاه رو بدوزید به ماهیت، همین رو تحقیق کردن، ماهیت من حیثیه یه نبرید تو ذهن، ماهیت هر جا میخواد باشه، این ماهیت حتی همین ماهیت متحققه موجوده به حسب سنخ ذاتش وجود عین او نیست، عدم هم عین او نیست، لذاست که این ماهیت میتواند معدوم بشود، میتواند معدوم باشد، میتواند موجود بشود، میتواند در هر موتنی متحقق بشود، به لحاظ ذاتش حیث وجوده، به لحاظ استدلالی که در ادامه ممکن بودیم ادعا بکنیم، حیث وجود غیر از وجوده، پس به لحاظ ذات ماهیت، ماهیت این دقت، ماهیت از جنس وجود و عدم نیست، لذا میتواند متحد با وجود شود یا متحد با عدم بشود، این خاصیت خود ماهیته. ما از تحلیل خود ماهیت مقدمه دوم رو سامان دادیم. آیا شما آره دیگه، ما وقتی گفتیم وجود و ماهیت مغایر هم دیگه هستن، نتیجهش اینه، یعنی دیگه وجود دیگه از سمت ماهیت نیست، ماهیت هم دیگه از سمت وجود نیست، توجه کردید؟ ما وقتی مغایرت اینا رو قبول کردیم و توجه بحثی کردیم، مبانی معرفت شناختی به ما اجازه نمیده که از یک چیز به ما و یک چیز دقیقاً دو تا مفهوم بگیریم، قطعا اینا دو تا معنی مختلف تو بیرون دارن، گرچه شدت اتحاد رو داشته باشن در بیرون با یک دیگر، همه اینا رو توجه کنیم. حالا میریم تو بیرون، فرض کنیم تو بیرون، گرچه ماهیت میتونه مرسل از این معنا تلقی بشه، میریم تو بیرون، میگیم این بعد وجودی و بعد ماوی، تو بعد ماویش آیا وجود یا عدم پابیده؟ هیچ کدوم نمیتونیم بگیم. تو بعد وجود ماویش، تو بعد ماوی، تو ذات ماهیت این خوابیده نیست، این غیر از وجوده، مرتبط به وجود و متحد با وجود شده، لذاست که ماهیت متحقق میشه. یعنی این روان میدون چی میخواد بگه؟ میگه آقا ماهیت به ماهی ماهیت موجود شدنش معنا نداره، حتما باید اتحاد با بعد وجودی پیدا بکنه، ماهیتی موجود است که بعد وجودی هم همراهش باشه، این نشون میده پس بعد وجودی است که شی رو، یعنی این ماهیت رو خارجی و واقعی کرده. پس حالا که اینجوری، پس خود بعد وجودی به لحاظ ذاتش این وضعیت رو داره، یعنی واقعیت به لحاظ ذات وجود واقعیت میشه. نیست انشاءالله، چون من برم دیگه دو قاطی میکنیم بحث رو تمام میکنیم. من یه چیزی بهتون بگم همینم که قضیه تمام کنم، چون شما تو یک کلم بگید من میدونم چون بحث بعدیمون هست، میدونم ماهیت خلاصتون بکنم، به تعبیر زیبای ملادی سبزواری مثل الامر و بین الامرین میمونه، ما ایشون این توضیح خواهیم داد، هیچ ارتفاع نقیزه نمیشه، تو مقدمه مرحله پنجم هستش، توجه کردید؟ ما میخوایم توضیح بدیم بابا در عالم واقعی اونی که اجتماع نقضی اتفاع نقضی مجنون تو فضار برم، اجتماع نقضی تو موجود و لا موجوده، تو واقعی و لا واقعیه، ماهیت یا واقعی یا لا واقعیه، توجه کردید؟ بحث در این نیست، بحث اینه که جنس ماهیت نه وجود نه عدم، توجه کنید، وجود و عدم با هم نقیض نیستن. من نباید الان بگم وجود و عدم این وجود نقیض این هستن، نه وجود و عدم، یعنی این وجود و نفی همین وجود که میشه موجود و معدوم، اینا نقیض هم دیگه هستن، نه جنس وجود و عدم. ما چی کنم؟ ما جنس وجود داریم، جنس عدم داریم، جنس ماهیت داریم، جنس وحدت داریم، جنس فعلیت داریم، ده ها چیز تو واقع و خارج داریم. توجه کردید؟ منتها جنس وجود چیه؟ واقعیت سازی. جنس ماهیت چیه؟ این نیست. جنس ماهیت چگونگی واقع رو نشون میده، چگونگی واقعه. ما تمام تلاشمون تو اینجا اینه که ما جنس ماهیت رو بشناسیم. تعبیر جناب مولادی سبزوانی از این علم رو بین امرینه، از اون واژه بحثی چیز استفاده کرده، میخواد توضیح بده سنخش نه سنخ وجود هست نه سنخ عدمه. لذا هم میتواند به واسطه اتصاف به صفت خارج از ذات موجود بشود، هم میتواند به واسطه اتصاف به صفت خارج از ذات چی بشود؟ معدوم بشود و ماهیت ماهیت بماند. چون ماهیت هیچ ربطی به لحاظ سنخ ذاتی با وجود و عدم نداره. حالا این بحث رو ما گفتیم علامه طباطبایی، این روندی که ما را طولانی گفتیم همه اینا رو تفصیل نداده، شما از لابلا باید استفاده بکنید. سه تا مقدمه علامه گرفته. یک، مقدمه اول، ماهیت من حیث و هیهیه نسبتش با وجود و عدم چیه؟ علستبیه است. مقدمه اول. مقدمه دوم، ماهیتی که وضعیتش اینجوریه اگر بخواد از قبل ذات خودش بدون دخالت وجود خودش از این حد استوا خارج بشه و بره به طرف موجودیت، این چی پیش میاد؟ انقلاب در ذات. بحث سوم، پس معلوم میشه وجود خواهی اینجا چیزه مثلا غیر از وجود و ماهیت چیزی نیست، ما این رو مقدمه کردیم دیگه، ایشون نگفته این نیاورد تفصیل نداده. پس معلوم میشه وجود هستش که ماهیت رو اخراج میکند از حد استوا به طرف واقعیت داشتن. اینجا مطالب جانبیش هم توجه داشته باشید، یعنی ما دیگه اعتباری رو معنی ذهنی صرف نمیگیریم، چون میگیم وجود است که ماهیت رو از حد استوا خارج میکنه و او رو واقعیت میکنه. ماهیت به لحاظ سنخ ذاتیش واقعی نیست، ولی چیز دیگر میتواند به او تحقق خارجی بده. البته با توضیحی که بعدا تو مواد جهل انشالله بهش خواهیم پرداخت. ببینید مترو و البرهان علیه، برهانی که بر این قول وجود داره اینه، ان الماهیت من حیث هی لیست الاهیه، ماهیت به لحاظ خودش هیچی نیست جز خودش. ماهیت به لحاظ ما این جمله رو چند تا مرحله بعدم همجور باش کار داریم. ماهیت به لحاظ خودش هیچ چیز نیست جز خودش. من اینجا نوشتم به اتفاق الفریقین، یه شرح منظومه گفته حاجی سبزوانی داره به تعین جناب شیخ شاق هم ماهیت همجوری میفهمه. بعد بهش میگه چرا اصیل میگی؟ بابا من ماهیت موجوده رو اصیل میدونم. بعد ما این درگیری ها رو باش پیدا میکنیم، این دقت ها و بحث هایی که داریم. بله؟ چجوری؟ نه این درست دیگه، ماهیت من حیث لیست الاهیه، این تو درست، همه قبول دارن، هم شیخ شاق قبول داره، همه قبول دارن این رو. این مقدمه اول، ان الماهیت من حیث لیست الاهیه متساویت و نسبه الی الوجود و عدم. بله به لحاظ واقع ماهیت یا موجود است یا لا موجوده، ولی این بحث اینجاست، جنس ماهیت غیر از جنس وجود و غیر از جنس عدم است. لذا ما گفتیم که وجود نه جزء ماهیت نه عین ماهیت، همینجور بحث تو عدم ببرید، عدم نه جزء ماهیت و نه عین ماهیت. آره جنسش همین چیکو میگه وجوده دیگه، چیز دیگه غیر از این نیست. رابطه میگم دیگه، الان چگونگی وجود حتما ضرورت داره با وجود پیوند ذاتی خورده باشیم؟ نه، چگونگی وجود میتونه مرسل باشه، یعنی یک وجود میتونه اینگونه بشه، اما خود اینگونه ای شدن تو ذاتش وجود خوابیده؟ نه. لذا شما میتونید به نحو مرسل ماهیت رو لحاظ کنید، مرسل از همین وجود، چون چگونگی وجود نه عین و ذات وجود. وقتی چگونگی وجود شد پس مرسل از وجوده، وقتی مرسل از وجود شد پس نسبتش با عدم هم چی علستوی است. لذا میشه اصلا وجود نیاد و این ماهیت چی نیاد، میتونه وجود بیاد و این ماهیت بیاد. توجه کردید؟
چی شد؟
نه دیگه نه. نه اون رو رهاش میگن بس یا خدا متعال نداریم ما. مال بعد از ظهر توجه کردید. ولی چرا من راجع به ماهیت نرسیدم؟ من راجع به وجود کی نرسیدم که اون بحث وجود رها کنیم نسبت با ماهیت. ما الان با اون کار نداریم. اصالت ماهیت وجود و ماهیت به اون مرتبط نیست. حالا نسبت وجود با ماهیت چجوریه؟ خوب خیلی باید حرف بزنیم. چرا دلایلتون رو اخص کنیم؟ الان بحث ما رو اینجا تامین نمی کنه. توجه کردید؟ اینجور نیست. مثلا فرض کنید که همیشه وجود با ماهیت هم باشه. درسته؟ یعنی اگر وجود هست چی ماهیت هم؟ فرض کنید اینجوری نیست. فرض کنید باشه. و اگر فرض کنید ماهیت نباشه وجود هم نباشه. اما با این حال واقعا نسبت وجود با ماهیت یکسانه؟ مثلا هیچ وقت جوهر بدون عرض نمیشه. جوهر هیچ وقت بدون عرض نمیشه. اما معناش اینه که تحقق جوهر وابسته استش به عرض؟ نه. من این مثال میزنم، حالا اینجا میزنم، در جای دیگه هم استفاده میکنیم. شما فرض کنید یک ساختمانی که از همون اول که ساختن یه میخی آویزون کردم بهش، اون میخ هم یه حلقه توش آویزون شده. مثلا این فرض این پنکیک اینجا آویزون شده، از همون اولی که اینو درست کرده آویزونه. خب تا زمانی که ساختمون است این پنکه است، تا زمانی که این پنکه است این ساختمون است. اما یعنی اینکه وجود این ساختمون وابسته است این پنکه؟ توجه کنید درست همیشه با هم هستن. چون یه مشکلی ما با متکلمین داریم، میگن که اگر شما بگید مخلوق همیشه با خدا هستش، خب چرا خدا رو خدا بگیم مخلوق و مخلوق بگیم و برعکسش کنیم، بگیم این خدا هستش خدا مخلوق او هستش، چون همیشه با هم هستن. بابا صرف این که همیشه با هم بودن که دلیل نمیشه که مثلا فرض اینم تو وجود وابسته به او باشه اونم تو وجود. نه، ما میفهمیم کدوم اصل در موجودیت و کدوم فرع در موجودیت. همین ملاخ هم صدرا به کار برده، میگه وجود الاصل فی الموجودیت و الماهیت فرع فی الموجودیت. ما فرض کنید وجود همیشه با ماهیت باشه، چنانچه ماهیت هم همیشه با وجوده. در فضای تحقق، در فضای تحقق همیشه وجود و ماهیت با هم دیگه هستن. اما وجود کجا و ماهیت همین، اصلا بررسی ما همینجاست که میخوایم ببینیم این دوتایی که همیشه با هم دیگه هستن کدوم متنه، کدوم حالت متنه. ما میخوایم بگیم متن رو وجود تشکیل میده، چی حالت متنه؟ ماهیت. این رو میخوام توضیح بدیم. خب ان الماهیت من حیثیه لیست الاهیه متساویت نسبه الى الوجود والعدم فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود. اگر خروج ماهیت از حد استواء به طرف وجود، الى مستوى الوجود یعنی به طرف به سمت وجود، در حال وجود، در مستوای وجود بخواد ظاهر بشه، از حد استوا بخواد خارج بشه به طرف مستوای تحقق، واقعیت داشتن، وجود داشتن، به حیث و تترتب علیه الاثار، به گونه ای که آثار بخواد برش مترتب بشه، به گونه ای که فلو لم یکن خروجها من حد الاستوا الى مستوى الوجود به حیث و تترتب علیه الاثار به واسطه وجود کان ذلک منها انقلابا. اگر خروج ماهیت از حد استوا به گونه ای که آثار برش مترتب بشه به واسطه وجود نباشه، یعنی چی به واسطه کی باشه؟ واسطه خودش باشه، این انقلاب در ذاته و هوا محال به ضروره. پس معلومه ما غیر از وجود هم که اینجا چیز دیگه نداریم. فالوجود هو المخرج لها عن حد استوا. پس وجود هستش که ماهیت از حد استوا نسبت به واقعی بودن و نبودن، نسبت به وجود و عدم خارج میکنه. پس معلوم شد وجود از چه اصیله. فاول اصیل اون نقطه پیرامونی رو خوب استفاده کنید ها. و اون اینه که تو همین فضا میتونید بفهمید اعتباری بودن ماهیت نه یعنی ذهنی صرف بودن، چون وجود چون ماهیت ذهنی رو از عدم خارج نمیکنه. که کدوم ماهیت رو از کتن عدم خارج میکنه؟ این ماهیتی که متحقق بیرون شده. این وجود است که ماهیتی رو متحقق کرده در بیرون. این عبارتایی که اینجا خوندیم به اعلی صوتن فریاد میزنه که چی؟ ماهیت به واسطه وجود متحقق شده در خارج، ولی به واسطه وجود. این به واسطه تعلیل نیستا. انشالله در آخر این فصلی اصطلاحشون به کار میره، اونجا باید این رو توضیح بدیم. به واسطه وجود است که ماهیت در خارج متحقق میشه. خب این تا اینجا. و ماهیل این الماهیت بعضی ها گفتن ببینید من ما چاره‌ای نداریم چون کلاس ما نزدیک به اذان هست، از این بعد اذان هی زودتر میشه و توجه کردید اون تفسیر فرمایش از آقای بهجت هم که گفتم بهتون کسانی که نمیدونن اینو بدونن فردا متهم نکنن ما رو. ما به لحاظ اینکه کلاس متوسط 12 است، متوسط 12 ادامه میدیم. توجه فرمودید این نمیتونیم و الا هی میاد این ورتر تا یک رو بخوایم کم کنیم از اون برم یک رو بیاره. به این شکل چیزی نمیمونه. توجه کردید؟ حالا فرمایش آقای بهجت هم که از منو آقای قاضی فرمودن که یادتون هست که اگر امر دائر شد بین درس و نماز اول وقت، درس ترجیح داره. اینو موازی پشت نگید فلانی نماز اول وقت رو تو این فضای الان ما هستیم. بعدم شما به نماز میرسید، این سری برسید، شما انشاءالله حضور قبل که دارید و سر کلاس هم که با حضور نشستید، بلا فاصله بعد از درس تمام شد، سر ساعت 12 میتونید تشریف ببرید و نمازتون رو اونجا بخونید. ما هم به شما ملحق میشیم. خب و ما قیل ان الماهیت به نسبت موسف. بعضی ها که این بعضی باز محقق دوانیه، محقق دوانی میگه بله من قبول دارم ماهیت من هیچیه نمیتونه خودش رو از کتن عدم خارج کنه، نمیتونه خودش رو واقعی کنه، تا اینجا که من قبول دارم. ولی چرا شما پای وجود رو بلافاصله به وسط میکشی؟ وجود فقط مال خدا هستش، پس چیکار بکنیم؟ میگه آقا خداوند متعال هرگاه نسبت با ماهیتی پیدا کرد اون ماهیت متحقق میشه، ما به اون ماهیت میگیم اصیل. ماهیت اصیل چیه؟ ماهیت اصیل عبارت است اونی که طرف جائر قرار گرفته، در نسبت با علت قرار گرفته. بله ماهیت هایی میتونه در نسبت با علت و فاعل قرار نگیره، ولی ماهیتی که در مقایسه با جائر و علت قرار گرفته این متحقق و این اصیله. خب صدرا گفته، همه این حکمای صدرایی گفتن، الله هم داره میگه. این ما سوال میکنیم قبل از اینکه طرف جائر قرار بگیره با بعد از اینکه طرف جائر قرار گرفت چه فرقی در این ماهیت کرد؟ چیزی پیدا کرد یا چیزی پیدا نکرد؟ اگر بگید هیچ چی بهش داده نشد غیر از ذات خودش، خب این که این انقلاب در ذاتش چطور هیچ چی نشده چجوری در شده موجود؟ اگه بگید چیزی اضافه شده، هر چی میخواد اسمشو بذاریم، ما دعوا سر اسم نداریم، بگو نسبت، بگو رحمت الهی، بگو فیض باری تعالی، هر چی دوست داری بگو. ما میگیم به لحاظ این شیء متحرک همون اصیل، همون معنی سازه و این حالت او هسته. ببینید بحثو. و ما قیل ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله فتترتب علی الاثار. ماهیت به واسطه نسبتی که کسب میکند از جائل خارج می شود از حد استفاء به مرحله اصالت فتترتب برای الاثار. این به مرحله اصالت میرسه، این واقعی میشه تو خارج، ذاتن اصیل نیست. تعبیر علامه طباطبایی تو نایه اینه الماهیت تتأصل بالوجود. این جالبه ها، اونایی که ماهیت رو ذهنی صرف میگیرن باید به این عبارت توجه بکنن. توجه کردید؟ حالا میفرماد که الى مرحله الاصالت فتترتب برای الاثار. اگه کسی این حرف رو بزنه بعد این آقا میگه بابا پای وجود رو به میان نکش، نسبت با جائل کار رو حل میکنه. مندفع آن این درک میشود که انها انتفاوتت حالها بعد الانتصاب. اگر حالت این ماهیت بعد از انتصاب تفاوت پیدا کرد فما به تفاوت هو الوجود، همونی که تفاوت بهش حاصل شد ما اسمش رو بزنیم وجود، هو الوجود الاصیل. و ان سمی نسبتا الالجائل، گرچه شما میخوای اسمش رو چی بذارید؟ نسبت به جائل بذارید. و لم تتفاوت، اگر تفاوت نکرده حالت این ماهیت بعد از انتصاب و معذالکه همه علیها انها موجوده، میخوای هم کنید که این بشه موجود و ترتبت علیها الاثار و آثار برای مترتب بشه، کان من الانقلاب کما تقدم. این از انقلاب ها، انقلاب هم که محال در چه کردید، انقلاب هم که محال هست، پس دیگه قضیه حل میشه. پاس داده نازم دوستان و سلام علیکم.
تمام مقاله که ما فهمیه رسی این استظهار اولیه که از بودن که روش تحلیلی شدیم، یعنی اصلا آجا ما این بس یعنی تمام اینایی که ما داریم که همون قدم اول رفتیم این اصلا یعنی همین شایی
خودی فرسده همین،
یعنی هیچ کدوم این استظهار نیست، یعنی همه اونو داره تحلیل از این همون قدم اول که ما از واقعیت ما واقعیت بیرون اون دیگه قدر که اومدیم
این اول یه آدم بسید که ساده اون دست کنم همین رو کنم
هر بود اینم برش نشید
کردیم بود واقعی
بعد دشت سال میکنم گفتن که پس بگیم کنیم در استقاط بگیم تو باقی تو باقی که رفت کنیم بگیم یعنی حاضر آقای آقای این که الان ما همه
درشت برمیم همه نمیدونم
خیلی برم من یه این نفتی اینو میخوام شما قبول دارید که ما اقتصاد برگردیم به اقتصاد خودم شما اقتصاد از راضه چیه؟ اصلا غیر بهی اگر این
اقتصاد
که شما یعنی چیه؟ درسته یعنی میشه برای اون اقتصاد ما هیچ اقتصاد
نمیتونیم اقتصاد
این همه شما خود این
دلیل نمیده شما به جلوتر این بعد تشکیم
داریم جلوتر که رفتیم اقتصاد داریم برای جلوتر برای جلوتر بسیار دانشه
اصلا اقتصاد اون نگیز ما بلاخره که جایی داده که این تصویر راحت برخورد با فضای خارج با من دلیل کرد
الان تو همون فضا هستیم الان بعد از اینکه حقیقت اولیت که داشتیم اشتراک بودم و شرط بودم بودم از همون استفاق ما گرفتیم
همه رو همینجا گرفتیم
اصلا بالای کار ما
بعدا که اون رو با خودم درستی بحث بکنیم میگیم ما خودیم نگفتیم اصیله مایت نگفتیم اعتباریه پس بحث رو که اثبات میکنیم که اثبات میکنیم ولی اینو از کجا گرفتیم اینو از این ارتباطات میتونیم بحث
اما این شما چون ما به نظر میاد یه راهکاری یه تبیین از این
که تبیین میکنه این اختلال نه
درست میگم اون استدلال رو تو چجوری اون رو چکش کردید
همون مقدمه اول که رفتید
اون مقدمه
رو واقعیت داخل کرد
شما گفتید که خودتون استدلال که میکنید چیه واقعیت بیرون
با ما همراه نیستید بگید ما با بحث
حالا ما همراه
نیستید ما نمیتون با
بحث اصلا خیلی حاج آقا
شما چی میگید این
که واقعا شما مسیر از اون اصلا نمیشه به سمت احباب خب
ما میدونیم که این بحث میدونیم من چی میخوام بگم توجه کردیم واقعیت قبول کردی بحث دارید اینجا این که این دو تو بود داره بحث دارید چرا بحث دو بحث من میگم این واقع این که میگه من واقعیت دارم قبول نه این میگه من واقعیت دارم
این میگه واقعیت دارم
بس نمیگه من چی واقعیت دارم هر دو میگه من فکر کنم همینجا میگیم چی میگه اینجا
نه
همین که من هستم من از کار من میگم این شیعه که در اون آرز واقعی شد به واسطه این بوده اون زبانی که من هستم و واقعیم واقعیه یا به واسطه بوده که من چگونه هستم واقعیه اشکال نداره اون دوتاش از این جهت کدوم متن کدوم حالته
دوتاش با هم
یعنی اینجا دعوا اصطلاحی میشه وقتی میگه اصیل یعنی هر چی در خارج هست هر دو خارج نسبت این دو تا که تو خارج با هم دیگه چجوریه ما اینو میخوایم کشف کنیم راضی کردی ما دعوای اصلی ما که نسبت این دو تا حالتی که هر دو واقعی و خارجیه درسته
با همین
واقعی چجوریه
خب الان شما در هر دو واقعی اما وقتی دارید تغییر میکنید میگید اون چیزی که واقع تو تپ و کده وجوده
مثلا همین میگه
ما واقعا با واقع هر دو
یعنی تحلیل کن میگم اینجا رو تحلیل کن واقع در واقع یه صدران میخواد بگه چگونه بودن که اینکه تو ذهن باشه که بودن تو خارج باشه چگونه بودن تو ذهن باشه اینکه مسئله هست
خب ما اونجایی که شما
هر دو تو خارجه
یه واقع بیرون فقط وجود خود یه درصد هم ما
اگه درصد بگی چه اتفاقی میفته اگه درصد بگی این درصد از فراخ واقعی بدون اینکه زبان بودن داشته باشه واقعی
نیست آره چشم
نمیده نمیشه ما این بوشه با همه رو جایز بده با
شما الان
همه رو جایز بده
همین نقطه بر این اصالات بودن یعنی بودن و مساوی با واقعی شما دارم بریم من آجا اینو ببین من اینجا اشتباه میگم کلامتون مبتنی بر اینه که بودن مساوی با واقعی میگه در همین این دیگه یه ذره
حال دارم از شما میکنم
یه ذره نبود
اگر اون یک ذره رو بگید فقط به خاطر چگونه بودنه یک ذره از واقع و فراخ واقع
واقع آره
اگر فراخ واقع
فراخ واقع یعنی چی؟
یعنی اگر نباشه اون صحنه عدم میشه
نه دیگه خب این همه مبتنی بر اصالت وجوده نه دیگه واقعا این دو تاش با همه
ما به لحاظ التفات ممکن من میگم سراخر اصالت وجود که میگم از کجا جزجی بیشی در میارم از این واقعیت دارم مطالب واقع دارم در چی خودم که در نمیارم که خب من چجوری از این واقع در میارم که تمامش وجوده میگم چون اگه تمامش وجود نباشه یه بخشش وجود نباشه چه اتفاقی میفته
خب واقعیت مثل همین الان
یعنی شما یک چیزی دارید با اینکه از جنس وجود و وقوع و بودن نیست موجودیت
ماهیت
اسمش ماهیت واقعا این نیست
الان مثل اینکه من اینو کتاب میخوام اینو ماشیت میخوام
یعنی اشتراک معنوی وجود رو خراب کرد
حالا دیگه اشتراک معنوی وجود ما مبتنی بر همین بود که ما همه واقعیت وجود بدونیم
اشتراک معنوی وجود رو مطرح میکنیم یعنی میگیم هر چیزی که واقعی ما ازش وجود بودن میفهمیم نمیفهمیم
خب اینم مبتنی بر همین بود دیگه
یعنی همین همه به هم پیوند
بخوره چرا هارمونی از اول ناخو ما یه افتکار کردیم همه قدم ها مبتنی بر بوده شما بودن همون قدم اول که تای مسیر رو مشخص کرد استثارمون از واقع یه چیز
واقعی این کار را کرده
خب ما واقعی دو تا چیز میفهمم من یه الان شما بین این کتاب ماجی
خب تفاوت این اشکال من که قبول کردم حرف تو خارجه توجه کردید من میخوام بگم که ما اون حیث بودن رو از چی میفهمیم آیا میشه یه چیزی واقعیت باشه که حیث بودن نداشته باشه اونجا حضور نداشته
این محل نزاع
حیث بودن اونجا حضور نداشته باشه
این دقیقاً محل نزاع همین
اشکال نداره میگم من شما به لحاظ ارتباط من میگم استدلال کنم
آره دیگه یعنی
خلاص به این مرحله بدون اینکه حیث واقعیت هم وجود ازش شکایت میکنه باشه شما بگید این واقعیت داره؟
آره دیگه میگم این کتاب غیر از بالاخره اون حس نیست. خب الان این کتاب غیر از این ماشه
چون درصده آیا موجود آن؟
نه موجود نیست.
خب موجود نیست که دیگه واقعیت داره.
همین ها جا مازه آسانی شما اصلا همون اول مخصوص گرفتید که واقع مساوی با بودنه. تب قبول ندید که طبق این همه بحثات این درسته اما اون آدور زیر رو اگر بگه شما همه چیز میگید
چرا زیر بگشیم
خب بخواد که اون مبتنی بر استثار نه آجا اون مبتنی بر استثار اون دلیل برداد نیست
منم همین گفتم نظر خود گفتم دلیل
برداد شما هر سر دارم بر من دلیل بیارید همش بر میگه به استثار خودتون
نه استثار میگم شما غیر از این استثار
آره من یه
این شقاب بدید
من به این کتاب و
یه چیزی واقعی باشه که ازش موجودیت نفهمید
ماهیت
هایی شدید میفهمند واقعا این ماهیت رو وقتی جدایی از وجود بکنید واقعی بودن ازش میفهمید چون قرار شد که بعد وجودی و
خب الان اون چیزی که من بین این دو تا قرار میدم یه واقعی بر من ساخته یه چوبه یه کتابه من دارم یه چیزی میفهمم که این چوبه ساده باز دیگه
که خودم میگم همه اینو واقعیت خارجیه اما چطور شد که این چگونگی ها واقعیت خارجی پیدا کرد
با منظم شدن با بودن اما بودن همه چیز اگه پر کنه اون
همه چیز رو اون که تصور شما میگید اون میخواید ماهیت اصلا از سنه واقع بردارید اگه میخواید سنه واقع بردارم
خب داخل واقعی هم
دیروزم بیشون گفتم بابا شما میخواید یه اصطلاح درست کنم او اصیل یعنی اون چیزی در خانش هست هر جور میخواید باشه باشه من کار بود ندارم شما او اصالت من که دیروز گفتم اصالت چند تا چیز نه دوست فقط ماهیت وجود که نیست که وحدت از کلیت از شدت از ضعف از فقر از همین واقعیت داره از ناصفات هست همین واقعیت داره پس بابا من اصلا از چی رو اصلا دیگه 15 چی داشت که فرض کنم شما درمان از میگه میخواد به این معنی بگو ارتباط این 10 تا چیز تو خارج با هم دیگه چی جوری
حالا من به حرف شما قابل تعامل یعنی من باید بیشتر فکر کنم اما اینایی که تو کتاب می نویسه ول برهان علی به نظر من اینا درست نیست برهان نیست
تن من استاد نیستم استاد بس بس چیز زنگ می‌کردم توجه کردی اینا به رنگی رو زنگ می‌کردن
شما قبول ندید که اینا هیچ کدوم برهان نیست شما همون باب اولای بسم الله رو گفتی تا تاش تو همین به بسم الله
این مزیت این دانشه دانش فلسفه پشت همه دانش هاست اینجا آغاز فلسفه است آغاز فلسفه که نمیده استدلال متعارف عقل انتقالی توش وجود داشته باشه که اینا همه جا با عقل شهودی تعلیم داری کار میکنید تو این فضاها جلوتر رفتیم چه بس استدلال انتقالی داشته باشیم توجه کردیم ما تو اول فلسفیم تو اول فلسفه شما انتقال استدلال کن خودمون استدلال محل کلامه همه جا باید بری جلو اوائل از حقائق بسیط که با ارتکازات بدیهی دریافت میشه دریافت میشه که ما اسمش رو داریم عقل تحلیلی شهودی یعنی عقل سر صحنه حاضر میشه کالب شکابی میکنه به جواب میده هیچ استدلال بهت نمیکنه میگه نگاه کن خودت من نمیتونم چی استدلال چجوری کنم من اینجا صحنه پایی هستیم اصل روند
هست تو اینو را اول فرض اول خون یا انتقاد خون واقعا منم سواله یعنی محیله
من کلانه اگر به این معنا باشه که ما میخواییم طرفی طرف اول بفهمیم چیه توجه کردیم این درست این هم درست بعضی هم میگن که از اینجا که من یه بچه فلسفه اون هم که ابطال شما نه این نمیدید نمیفهمیم چی گفته همدلانه تو فهم اول بدونیم فهم درست اتفاق بیفته توجه کرد یعنی بکوشی انسانی با این فلسفه آدم اینقدر برای این تحقیش رو آن هستش که مثلا ابن سینا شوخی که نیستش که خیلی محض از یه جهت محض بگم نه 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 شوخی بردار نیست. ولی اصلا شوخی بردار اینجوری نقابل عقول بشری هستند. این حرف رو زدن، نه اینکه انسان حالت رکود پیدا کنه بگه من هر چی گفتن تقلید شد، بسید اینا غافل از بحث جهاد باشن، این هم احتمال ما میدیم. ولی این رو باید بدونیم که تو این زوایا حرفایی هست که من باید به اونجا برسم. حرفایی هست ها، همین حرفی که زدیم میشه سراخر بعد از دو ساعت به همینجا میرسی، توجه کردیم؟ ولی پس من باید به اینجا برسم. مثلا شما فیر میکنید علامه طباطبایی انتقاد به صدرا نکرده؟ شما فکر می‌کنید شهید مطهری انتقاد نکرد؟ بسی نکرد، ولی بعضی می‌کنید شهید کمون شهید مطهری پشبینی هم داره ولی انتقاد هم می‌کنه، در جایی که این معقولش اینه، در جایی که مثلا ما نسبت به دین همه یکی چیز خارج از دین چجور تلقی می‌کنید؟ خوشبینی ها رو برخورد کنید؟ با یه آدم هایی اومدن من اینجوری میگم آقا جاذبه داره براشون، این با یه آدم هایی دارم فوق العاده بودن، اینا تو اخلاقشون تو رفتارشون حرفای بسیار نام زدن، بس شوخی نیست، یک کمی اول جدی بگی یه قضیه رو، چون اگه از همون اول بخواد فضای دیگه ایده شون جدی که گرفت آرام آرام میبرد دو تا سه تا مسئله دینی رو خیلی عمیقه، خوشبینیش بیشتر میشه. این روندی داره به لحاظ روانی و معرفت، این روندی داره کسی که از اول بیاد بگه که چی؟ از همون اول تصمیماتش رو گرفته باشه، از همون اول تصمیم گرفته باشه، یعنی آقا من آمدم که فلسفه و عرفان رو ابطال کنم، این همون قدم اولش کنم، نمیدازم طرف حرفش بزنه که این گوش بده چی میگه، راجعه کرده این خودش محروم میشه از زوایایی که تو اون حرف وجود داره. اشتراک معنوی وجود فوق العاده است، یعنی پایه خیلی جدیه به خوب مسئله انتخاب کرده به عنوان مسئله اول، راجعه کرده از اونجا وقتی انسان شروع میکنه یا آجاش یه دقدقه های دیگه شونه میفهمه چیه، میفهمه چیه. حالا جرون تایی که میره این مثلا 7 تا 8 تا پایگاه اصلی داره فلسفه، اینجور نیست که دیگه بعضی آقا اینجور تلقی فکر کنن صدرا دیگه هرچی آقا ملا صدراه، این نیست. من گفتم برای دوستان گاهی از اوقات خواب‌آلود بود یه چیزی نوشته، گاهی از اوقات با خانمش دعوا افتاده یه چیزی نوشته، گاهی از اوقات بخش از انگیزه رو کشونده، توجه کردی؟ نه پایه ها اینجوری، مثلا فرض کنید شما راجع به پروردگار چقدر دور زدید، من خودم لااقل 10,000 بار دور زدم مسئله رو، توجه کردید؟ چه اطمینان انشالله که اینجوری مثل کوه محکمه، توجه کردید؟ مثل الان برای من فرض کنید مثلا دارم میگم انشالله اینجوری باشه، آخر برای من مسئله باری تعالی از بدیهیاتم بدیهی‌تره، توجه کردید؟ این شده پایه برای من، توجه کردید؟ 10 تا از این مثلا تحقیق در یک دانش شما فکر کنید چیه؟ مگه حقیقه مثلا میتونه من تحقیق کنه؟ تو اصول 5 تا 6 تا مسئله اساسی رو شما تحقیق جاندار راجع بهش میکنید، فقط تحقیق برسته همه حقیقت رو میریم، چه بسا این تو این فرصت ها بخش از مقدمات یادتون بره، مواظب اون نقطه نباشید، مواظب اون نقطه نباشید، اکثر این حیل و حال هایی که آدم میفهمه، مثلا ما که اینا رو توجه نمی کنن تو فضای روانشناسی دانش توجه نمی کنن، من یه جور مرزا رو اشتباه کرد، یه جور اشتباه کرد، همه جور ممکنه که آقا اینا مواظب باشید، ما مبانی اساسی استوار داریم، بعد زیر مجموع داریم، بعد تو قابل دیدی نوشته، بعد چای خورده نوشته، بعد اینا میدونیم خودمون هم این کارا رو میکنیم دیگه، مگه نیست؟ شما شب آخر شب، من آخر شب گاهی زغاد میشه یک بار تا 10 بار میخوام نمیفهمم چی هست، همون موقع دیگه میفهمم باید بخوابم، توجه کردین؟ من میخوابم ولی سر صبح باور کنید مثلا مثلا دیگه درسم که میشه دیگه عجله عجله میشه، اصلا این نیم ساعت یک ساعت آخر تنها همین داره میباره، چرا؟ اون ساعت مفید برای این فضا وقتی انسان باور کنم من برای درس آماده میشم، این دقایق آخر که برای درس آماده میشم هی سوال تو ذهنم میاد، هی چیزی ترتیب کنم، هی چیزی بچینم، هی ولی دیشب اصلا نمیاد اینها، درست میگی نمیاد، خب ساعت ها فهم میکنم، منم قلم میزنم شب قلم زدم یه جور در میاد، راجعه کردیم صبح قلم بزن یه جور در میاد.
من رو ایدارم مطمئن ایداره میگیم که سر حقای دیگه در میاد در بطن
وقتی که کار نمکنی مورد محرم میشه که با هم ولی وقتی حکم رو کنی مورد محرم میشه که با هم
اول تو فضای اثباتی ها اول ماهیتش میاد تو زمین هم دیگه درسته؟
از ماهیت چیزی نیست من اینا باید توستیم ما چیزی جرفتیم اصلا گفتیم نگاه طبقات به لایه های ادراک ما چیه؟ طبقات به لایه های واقعی چیزیه؟ چیزی طبقات ادراک با طبقات واقع برخورد میکنه؟ کدوم سطح اوله؟ کدوم سطح دومی؟ ارتباط این لایه ها با چیه؟
بودن این مستقلن نمیتونیم در کنیم یعنی قبل اینکه ماهیت شده در کنیم
بیدونیم بشون با حس نه با عقل بودن این هم که قاطی میشه الان من بگم ها
من میخواستم آخرتا بگم
یه باید همش بگم
ماهیت
یه
سوال هم میده اگه ما با ماهیت درک میکنیم خود وجود مستقیم نمیتونیم درک کنیم آخر از اینکه خود مفهوم وجودم حاک اون چیز رو بارم توزیم حاک اون چیز رو بارم توزیم نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن